که پزشکی قانونی ثبت کرده. یه توضیحی هم داره چون این آمار ممکنه غلط انداز باشه.
بله.
توضیحش هم این است که چون پزشکی فقط خشونت‌های جسمانی رو میتونه ثبت کنه، مثلا اونجایی که خشونت کلامیه یا فشارهای روانیه، اینا رو امکان ثبتش نیست. طبیعتاً سهم زنان در این جامعه آماری، یعنی زنانی که قربانی خشونتن، منظور خشونت‌های جسمانیه و طبیعتاً چون مرد به لحاظ جسمانی عضو قوی‌تر خانواده هست، خشونت‌های جسمانی احتمالاً که نه، این آمارها داره میگه که زنها بیشتر قربانیان، ولی خشونت کلامی باشه یا روانی باشه این اعداد قاعدتاً تغییر میکنه.
فقط طبق آماری که دارید میشه به این سوالم پاسخ بدید که آیا این خشونت‌ها روندش مثلا افزایشی بوده، کاهشی بوده؟
بله بله، اتفاقاً آمارها نشون دهنده این است که به دلیل برخی مشکلات اقتصادی یا به دلیل سطح پایین مهارت‌ها، مثلا همین آماری که من درس کردم،
بله،
که مثلا اغلب آمارها، اغلب خشونت‌های جسمانی زنازاریه، ای بسا خشونت در پی یک مشاجره‌ای رخ بده و تو این مشاجره شاید زنی راه انداز خشم شوهرش باشه. مثلا مرد خسته از کار اومده خونه، شاید بیخوابه، شاید گرسنه‌شه، خسته هست و یک رابطه کلامی که به مشاجره هم انجام میده، تداوم این مشاجره باعث بشه که شوهر خشمش غلیان پیدا کنه. بنابراین میخوام بگم که هرچند زن قربانی خشونته، شاید گاهی، شاید نه همه جا، خودش هم نقش راه انداز خشم بازی کنه. بنابراین اینجا بحث پایین بودن سطح مهارت ها و آگاهی ها.
بله.
من میخوام عرض کنم که انتخاب خیلی خوبیه، موضوع بسیار مهمیه. خواهش من میکنم که عزیزانی که برنامه رو دنبال میکنن، فراتر از نگاه جنسیتی زن یا مرد، این آمارا عرض کردم واقعا فقط خشونت های جسمانیه، دلیلش هم واضحه و ما هیچ کجای ظاهرن جناب استاد محمدی مرجعی امکان نداره، یعنی خشونت های کلامی رو، روانی رو، مثلا قهر طولانی مدت
ثبت کنه اینا رو
که فرض کنی طرف با قهر کردن و پاسخ ندادن به انتظارات همسر، اونو تو فشار قرار بده، تو تنگنای روحی و روانی قرار بده، اینا که امکان ثبتش در یه مرجعی نیست.
درست.
حالا من مختصر ارتباطات اجتماعی که دارم، مراجعاتی که به هم صورت میگیره تو کارهایی که تو بحثای تبلیغ و اندکی هم مشاوره، واقعا مراجعاتمون زیاده. هرچند جناب دکتر محمدی درست میفرمان، ما حسب اینکه تعریفی از خشونت ارائه کنیم خیلی دامنه بسته یا باز میشه. حالا این راجع به اهمیتش بود، الان یا در فرصت دیگه که بهم میدید، من فکر میکنم باید حتما این اصطلاح رو تعریف کنیم، به خاطر اینکه این اصطلاح فقهی نیست.
بله.
هیچ دلیلی که خشونت موضوع اون باشه در آیات روایات وجود نداره، فلذا هیچ فقیهی هم اینو تعریف نکرده. ظاهرا جناب استاد محمدی در ادبیات حقوقی ما همین تعریف از خشونت وجود نداره. تعریفایی که الان وجود داره عمدتا از اعلامیه حذف خشونت علیه زنان گرفته شده.
بله.
و به ادبیات داخلی ما راه پیدا کرده و ما با اون تعریف نمیتونیم عیناً همراهی کنیم، یه ملاحظاتی داریم، ان شاءالله توی فرصتی بهم بدید راجبش صحبت.
بله، بسیار خوب، سپاسگزارم. طرح بحث بسیار خوبی بود، هم ضرورت و اهمیت بحث رو متوجه شدیم و هم اینکه این بحثی که از مباحثی هستش که در جامعه ما الان مورد سوال مردم هست و چه خوبه که ما در این برنامه و در این سلسله برنامه باش بپردازیم تا انشاءالله بتونیم گره رو در واقع از کار مردم هم بتونیم در واقع باز کنیم به واسطه این مباحث. سپاسگزارم از همراهیتون. تا به اینجا برنامه همچنان ادامه داره، فرصتی میگیریم برمیگردیم، همچنان با شما هستیم.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
بله، صدای ما را از رادیو معارف میشنوید. با فقه پویا در خدمت شما هستیم و داریم پیرامون مسئله خشونت در خانواده و راه‌های پیشگیری از آن صحبت میکنیم و میخواییم این موضوع رو از منظر فقه و حقوق بررسی کنیم و گفتگو میکنم با جناب دکتر محمدی و جناب دکتر هدایت‌نیا. در خدمت آقای محمدی باشیم. در فرصت قبلی هم تا حدی به مسئله در واقع خشونت و ارتباطش با بحث امنیت اشاره کردید و اینکه یکی از نیازهای اصلی بشر امنیت هست و این آرامش و امنیت در محیط خانه و خانواده هستش که تامین میشه و اگر خدای نکرده این مسئله مختل بشه قاعدتا پیامدهای منفی زیادی داره. بازم پیرامون این بحث و این مطلب برای ما شنونده ما صحبت کنید.
ببینید بحث خشونت، بحران خشونت یک امر جهانی هستش. تقریبا از نیمه دوم قرن بیستم
بله
جامعه سلامت جهانی در سازمان ملل متوجه این مسئله شد و اومد اقدام جدی در این باره کرد و گفت که اصلا از اولویت‌های بحث ما این هستش که ما بیایم خشونت در خانواده رو تعریف بکنیم و علتش رو شناسایی بکنیم و راهکارهای مبارزه با اون رو پیشنهاد بدیم. چرا؟ چون روز به روز رو به تزاید و افزایش بود. در ایران هم ما از این مسئله مستثنا نیستیم، یعنی خشونت در خانواده روز به روز در حال افزایش هستش، به گونه‌ای که طبق آماری که اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی داده، یعنی رئیس وقت این سازمان داده، خشونت در خانواده سومین آسیب اجتماعی کشور هست.
بله
این جالب هستش این مسئله رو ببینید. من برای اینکه اهمیت مسئله روشن بشه ببینید، همین امسال تو اردیبهشت امسال تو 24 ساعت 3 تا جنایت تو یک شهر اتفاق افتاد. 3 تا جنایت تو یک شهر تو 24 ساعت که مرتکب این 3 جنایت، دو تا از اینها شوهر بوده علیه همسر و بستگان همسر و مرتکب یکی همسر بوده علیه شوهر. خب این نشون میده که ما با یک بحران مواجهیم. این 24 ساعت تو یک شهر 3 تا جنایت هولناک اتفاق بیفته. حالا شما حساب کن تو صد کشور این رو حساب کنیم، میانگین بگیر ببینید چقدره اینو. تازه خشونت هایی که آمار داده میشه و گفته میشه خشونت هایی هستش که خشونت های فجیع هست، سنگین هست، کار به پلیس دادگاه کشیده میشه، خشونت های یعنی مطابق اون تعریف ما نیست، خیلی مزیق تر از اون تعریف ماست، بسیاری از خشونت ها منعکس نمیشه. حالا آماری که جناب آقای دکتر هدایت‌نیا خوندن اینجا، حالا ایشون خودشون هم این مسئله رو قبول دارن. ببین درسته الان طبق اون آمار پزشکی قانونی خشونت به زهدیده بیشتر خانوما هستن، اما این مسئله رو ما تحقیق کردیم، بسیاری از آقایونی که دچار خشونت میشن تا اونجایی که باشن تحمل میکنن، حتی ضرب و جرحش هم گزارش نمیکنن. اینا به پزشکی و پلیس نمیره، اینا به دادگاه نمیره تا دادگاه ارجاع بده به پزشکی قانونی.
بله.
تو آمار اونجا نمیاد. لذا ما در بحث خشونت در خانواده واقعا دچار بحران هستیم. هم خشونت شوهر نسبت به همسر، همسر نسبت به شوهر، والدین نسبت به فرزندان، فرزندان نسبت به والدین، اینا همه آمار داره. و من تحقیقی که تو یک بازه 5 ساله انجام دادم، حالا آمارش رو به مرور عرض خواهیم کرد، اینها واقعا خشونت های سنگین و عجیب و غریبی تو خانواده داره اتفاق میفته و تو هر کدوم از این اصناف اگه بخوام بگیم رو به تزاید هست خشونت در خانواده. لذا ما با یک بحران مواجهیم و این سزاوار هستش که ما این بحث ها رو مطرح بکنیم، عواملش رو بحث بکنیم، راهای پیشگیریش رو بحث بکنیم و همت بکنیم تو این مسئله که لااقل جلوی افزایش آمار رو صد بکنیم.
بله بسیار خوب. جناب هدایت‌نیا در فرصت قبلی اشاره کردید به حالا برخی از آمارها که حاکی از اهمیت این مسئله بود و اینکه خود مسئله خشونت و موضوع خشونت از منظر فقه یا از منظر حقوق آیا تعریفی شده یا فقه و حقوق ما نسبت این مسئله در واقع حالا چه دیدگاهی داره. به نظرم از همینجا بحث را آغاز کنیم.
خواهش میکنم.
خیلی مناسب است.
باز هم اجازه بدید من در حد شاید یک دقیقه نکته بگم در مورد این آمارها. ببینید جامعه ایرانی نزدیک 90 میلیون جمعیته. ما وقتی میگیم آمار نگران کننده است به خاطر این خشونت اصلش حتی یه دونش هم زیاده نباید باشه و الا جامعه ایرانی مردم خانواده دیندار هستن و واقعا اینطور نیستش که این سیاهی غلبه بکنه. من بیخبر نیستم، مراجعات زیادی دارم، واقعا خانواده هایی هستن که بسیار صمیمی، بسیار مهربون و با اون آموزه های دینی لا تقل لهما اف در روابط والدین و فرزندان و در اون روایت نبوی که حتی به مرد میگه به همسرت اف نگو، روایت اینه که جبرئیل اونقدر درباره زنان به من سفارش کرده که من پنداشتم بر مردی روا نیست به همسرش اف بگه. من واقعا موارد زیادی دارم که اینطوری هست. بنابراین یه وقتی ما اینو القا نکنیم یا برداشت نشه که میخوایم القا کنیم که داریم میگیم که مثلا آمارها خیلی زیاده و نه، آمار در مقایسه با جامعه ایرانی و همینطور در مقایسه با وضعیت خشونت در خانواده در کشورهای دیگر وضعیت ما بسیار امید بخشه. بله. ولی در مقایسه با ایدئالهای ما، یعنی ما مسلمانیم، ما متدینیم، ملاک ما قرآن، روایت سیره اهل بیت،
جای جامعه مؤمنانه هست.
آره، در این شرایط وقتی ما میگیم که مثلا جناب آقای محمدی آمار دادن که در یک شهر در یک ماه، برای ما غیر قابل پذیرش نباید اینطور باشه. حالا اگر از این مسئله عبور کنیم، همونطور که عرض کردم مهم این است که ما اساسا یه تعریفی از خشونت، شاید دوروبر ما اینقدر اتفاقات جزئی میفته که اینا رو خیلی اصلا خشونت به حساب نیارن، مثل همونی که من مثال زدم قهرهای طولانی یا آزار کلامی، شاید کسی اصلا با این خو گرفته اینو اصلا خشونت به حساب نیاره. عرضم محضر شما که همونطور که اشاره کردم ما تو منابع اسلامی تعریفی از خشونت نداریم و چون موضوع دلیل نقلی از آیه و حدیثم قرار نگرفته، فقها هم ازش شریف ارائه نکردن، فلذا شاید بهتر باشه که ما به جای این که خشونت رو عنوان بحث فقهی قرار بدیم، بیشتر مصادیقش رو، شاید بهترین باشه. ولی حالا اگه بخوایم معادلی براش توی منابع اسلامی پیدا بکنیم، خود کلمه خشن
بله،
یا خشونت، ضد لینه و معنی ملایمت و نرمی رو میده و آدم ها به دو دسته خشن و لین تقسیم میشوند. خداوند در قرآن کریم در بیان ویژگی های اخلاقی رسول خدا صلی الله علیه در آیه 159 سوره مبارکه آل عمران این تعبیر رو داره که ولو کنت فدن غلید القلب لنفض من قولک. کلمه فد به خشونت کلامی و غلظت چون ضد رقته به اون سنگدلی، و در حقیقت این آیه در بیان، در صدد بیان دو تا ویژگی اخلاقیه که هم به لحاظ کلامی خشن نیست، نرم خوه، و هم قلبش رقیقه. نقطه مقابلش هم میشه بددهنی و سنگدلی. ما تو بحث خشونت هم به دو نوع خشونت، کلامی و عملی، بله، تقسیم میکنیم. ما نداریم، یادم میاد که دوستانمون، یعنی اصطلاحشو نداریم، یکی از دوستان که توی بیروت فعالیت علمی فرهنگی داره میگفت ما خیلی دور هم جمع شدیم ببینیم معادل کلمه خشونت تو منابع اسلامی چیه، آخرش به این نتیجه رسیدیم اصطلاح الاساءه. ایشون میگه الاساءه، اصطلاحی که دقیقاً این معنا رو برسونه نداریم، ولی قرابت مفهومی داره با همین کلماتی که من درس کردم. اما اون چی که در دانش روز خشونت تعریف میشه که جناب استادم فرمودن، دو سه تا قید در تعریف به کار میره. این که اولا از سنخ یک رفتار،
یعنی تعریف حقوقی منظور شما،
آره اصطلاحی،
بله،
این رفتار ارادی، توش قصد وجود داره، این رفتار آسیبزاست، نه اینکه لزوماً به آسیب منجر بشه، نوعاً آسیبزاست، اهم از این که به دیگری آسیب برسونه یا ممکنه برسونه.
بله،
چون ممکنه کسی شیء رو پرت کنه ولی به هدف نخوره. تو یکی از مراجعات زن و شوهر اختلاف داشتن و متاسفانه هم جدا شدن. شوهر توی مشاجره کلامی عصبانی شد و شیء رو به سمت همسرش پرت کرده و از غذا خورده به او، ولی ممکن بوده خوب جا خالی بده و نخوره. ولی همین که چیزی به سمت دیگری پرت میشه برای اینکه به او آسیب بزنه، این خشونت، ولو اینکه به طرف نخوره، به هدف نخوره. اگر این قیود رو ما در تعریف بیاریم یه مقدار کار آسان‌تر میشه باز برای توضیح بیشتر عرض میکنم که توی منابع غربی ها برای تعریف خشونت از لغت اکت استفاده میکنند.
بله.
ما توی منابع خودمون شاید واژه عمل براش مناسب باشه. بین عمل و فعل تفاوتی وجود داره، من این قسمت کوتاه میگم که بگذاریم. عمل اخص از فعله، عمل فعلی است که با قصد همراهه. چرا اینو گفتم؟ به خاطر اینکه مثلا خیلی از اون مثالهایی که جناب محمدی هم تو فرمایشاتشون بود از تعریف خارج میشه خود به خود. مثلا اگر فرض کنی مردی به دلیل اینکه سرد مزاجه یا به اصطلاح میل جنسیش کمکاره و قادر به پاسخگویی به انتظارات همسرش نیست، یا بالعکس، این دیگه تو تعریف خشونت قرار نمیگیره. چرا؟ چون اصطلاحاً فعل نه عمل. تو فارسی ما واژه کنش رو براش به کار میبریم دیگه. کنش هم تعریف میکنن رفتار هدفمند. ما تو منابع اسلامی واژه غضب رو داریم، واژه سخط هم داریم، واژه غیظ هم داریم. اینا همشون اصطلاحاتی هستن که نشون دهنده اون هیجان درونی است که وقتی شدت پیدا کنه بهش میگیم سخط، که راغبم سخط رو غضب شدید گرفته. غیظ هم که اون غلیانه. خب انسان وقتی که هیجانش غلیان پیدا میکنه و دست کسی دلخوره و ناراحته، ناراحتیش رو بروز میده. اون نمود بیرونی تخلیه هیجان درونی یا خشونت‌های کلامیه که از طریق بددهنی که ایزا کلامیه، که اینم تو شریعت مقدس اسلام موضوع حکم شرعی حرمت قرار گرفته، یا نه از طریق آسیب رساندن جسمانیه. اون اولی خشونت روانی رو در پی داره، دومی خشونت جسمانی رو در پی داره.
بله.
و بقیه مثال ها که خواهیم گفت. بنابراین جنبندی این قسمت عرضبنده این است که ما برای این که هر گونه رفتاری که ممکنه حالا دیگری آسیب ببینه اینو در تعریف خشونت نیاریم، میگیم خشونت یک رفتار آمدانه است، یک رفتار آگاهانه است.
بله.
که هدفش آسیب رسوندن به دیگریه. من ممکنه مثلا توی رانندگی از زیر چرخهای خودروی من سنگی پرت بشه و بخوره به سر کسی، ولی این ارادی نیست. توجه میفهمی چی عرض میکنم؟ یک میتونه فعل باشه ولی عمل اصطلاحا بهش نمیگن. عاملیت یعنی یک کاری که من با قصد و با هدف انجام میدم. تو بحث خشونت این هدف اینه که من به شما آسیب بزنم، یا جسمانی یا کلامی. این به نظر میرسه که تعریف خشونت باشه. حالا ممکنه جناب محمدی ملاحظاتی داشته باشه و اگه لازم باشه در قالب مثال‌هایی ما این رو روشنش خواهیم کرد.
بسیار خوب جناب استاد محمدی، نکات شما رو بشنویم.
عرضی ندارم اینا، من تعریف خودم رو عرض کردم. اگر موافق باشید بر اساس تعریفی که ما عرض کردیم ما میتونیم انواع خشونت رو بحث بکنیم.
فکر می‌کنم تو تعریف شما قید عمد و قصد نیست، اطلاق داره. ببینید، درسته؟
ببینید وقتی ما اگر بخوایم به عنوان خشونت رو به عنوان یک عمل کیفری قابل پیگرد بدونید، طبیعتا اونجا مطابق تعاریف عام اونجا باید قصد رو لحاظ بکنید.
نه کیفر، نه کیف لزومن جرم نیست، ولی توش باید قصد باشه دیگه. رفتارهایی که ناخودآگاه از انسان سر میزنه و دیگران آسیبی، مثلا من دارم میرم عجله دارم حواسم نیست یه تنه ای زدم به شما و شما شیئی از دستت افتاده یا بدنت آسیب دیده، اینو ما تو تعریف خشونت نمیتونیم بیاریم.
اون رفتار آمدانه ای که این قصد داخلش باشه اون جرم انگاری هم میشه،
در بعضی موارد جرم انگاری میشه، ولی خب جرم انگاری خود شرایطی داره، قیود داره که بحث دیگه که در تخصص جناب محمدی هم هست.
من تو تعریف خودم گفتم که رفتار خلاف هنجاری که توأم با تعرض جسمی باشه،
لزوما جسمی
نه، یا جنسی باشه، یا آسیب جدی شخصیتی یا روحی روانی باشه. خب یعنی این تعرض، خب توش تعمد خوابیده.
خب همینم مثلا دیگه
تعمد خوابیده.
بله.
خب بر اساس این تعریفی که ما خدمت شما عرض کردیم، ما انواع خشونت رو به لحاظ ماهیت اون خشونت میتونیم مطرح بکنیم که یکی از اونها خشونت مادی یا فیزیکی است.
بله.
یا به تعبیر خشونت جسمی است، و مثل مثلا ضرب و جرح یا هول دادن حتی یا حتی فشردن، خب به تعبیری حالا نیشگون گرفتن، خب
مثل آقای از خشونت محبوش.
بله بله، یا مثلا تا قتل دیگه، از مثلا صدمات جسمی کوچیک گرفته تا صدمات جسمی بزرگ. بخشی دیگه از خشونت، خشونت معنوی هست و این خشونت خشونتیه که شرافت فرد رو خدشه‌دار میکنه، آبروی فرد رو خدشه‌دار میکنه، اعتماد به نفس فرد رو خدشه‌دار میکنه، مثل تحقیر، مثل تمسخر، مثل توهین، فحاشی، حتی تهدید به طلاق، حتی تهدید به ازدواج مجدد، اینها تو تعریف ما قرار میگیره. عرض کردم بخشی از اینها ضمانت اجرای کیفری از نگاه فقه و حقوق ما نداره، ولی چون اینها زمین ساز برخی از رفتارهای مجرمانه میشن، اینا رو ما تو جرمشناسی بحث میکنیم اینا. و نوع دیگر خشونت، خشونت جنسی هست، یعنی رفتاری که ماهیت جنسی داره و بدون رضایت فرد مورد تعرض هست و به شکل نامتعارف هست. باز عرض میکنم این مطابق اون تعریف عامی هستش که ما عرض کردیم، ممکنه به لحاظ فقهی این حرام نباشه، ولی به لحاظ مثلا خلاف هنجاره، خلاف عرفه و اسناد دینی ما نهی کردن از این، ولی نهی که عقاب نداره، خب به اصطلاح مطلوب شارع نیست این نوع رفتار. اینها هم مورد بحث قرار میگیره. و نوع دیگر خشونت، خشونت اقتصادی هست، این رفتار اقتصادی که کمتر از حد متعارف هستش، مثلا اون تعهدی که فرد داره در قبال خانواده به تعهد خودش عمل نکنه، مشکلی هم نداره اینها، خب ولی به تعهد خودش سختگیری بیش از حد داره، این هم نوعی از خشونت هست که در بحث ما قرار میگیره و میتونیم ما اینها رو بحث بکنیم مطابق برخی از آمارهایی که ما داریم، مثلا در از برخی از مراکز به دست ما رسیده. خشونت جسمانی یا فیزیکی این در رتبه اول قرار داره، خشونت کلامی در رتبه بعد قرار داره، خشونت جنسی در رتبه بعدتر قرار داره. ولی این نکته رو باز ما اینجا بگیم، این که مثلا الان تو این گزارشی که از یکی از بیمارستان‌های شهر مشهد هست، روی 107 مورد زن آزار دیده این آمار تنظیم شده، خب باز اینجا ما باید حواسمون باشه اینها مواردی هستش که به اینجا مراجعه شده، خب یعنی و چون اونجا که خشونت جسمی هست و فیزیکی هست بیشتر مراجعه میشه، طبیعتا آمار این در این چیزه
ثبت میشه
و میره بالاتر. شاید واقعش اگر ما میتونستیم یه مکانیزمی داشتیم که همه انواع خشونت رو بگونی ثبت و ضبط میکردیم، مثلا خشونت کلامی فراتر از همه اینها میرفت، ولی آمار فعلی ما اینو نشون میده.
بله بسیار خوب جناب آقای هدایت‌نیام، اون ملاک و معیاری که وجود داره برای تقسیم حالا انواع خشونت چیه؟ مثلا میشه ما بگیم ابتدا خشونت رو تقسیم کنیم به اینکه جسمی و روحی، و بعد حالا خود جسمی رو تقسیم کنیم به انواعی، روحی رو تقسیم کنیم به انواعی؟
سوال خیلی خوبیه. ببینید همونطور که من عرض کردم، چون این اصطلاح وارداتیه،
بله،
خود اعلامیه ی حصر خشونت علیه زنان خشونت رو به سه نوع تقسیم کرده، جسمی و روانی و جنسی.
بله.
و انواع دیگری که حالا گاهی ما به کار میبریم مثل اقتصادی و حتی شرافتی،
یعنی آبروی فرد.
بله، مثلا فرض کنید مردی دوستان بدنامی داره و منزل مسکونی خودش رو که همسرش در اون اقامت داره به محل شب نشینی هایی که این زن آبروش در محله در خطره،
دوست.
که قانون مدنی هم این رو از مصادیق ضرر گرفته. و یا خشونت عاطفی یا در تعبیر جناب محمدی خشونت معنوی، اینها به نظر میاد که به یکی از اون سه نوع برمیگرده، یعنی معنوی که قاعدتا همون روانیه،
بله،
اقتصادی هم بالاخره اگر منظور امتناع از تامین نفقه همسر و فرزندان، نفقه بالاخره خوراک، پوشاک، اینا بالاخره یا به همون جسم برمیگرده و یا به بُعد روانی، و حتی شاید بتونیم دوگانش کنیم، یعنی بگیم جسمی و روانی. چرا؟ چون خشونت جنسی هم در تلقی روانشناسی روز اساساً ذیل روانی قرار میگیره و اونا اختلالات جنسی رو ذیل اختلالات روانی میارن. بنابراین برمیگرده با توجه به ابعاد وجودی انسان، که انسان
بله
عبارت است از کالبدش، جسمش، تنش و روانش. اون خشونت ممکنه به اعتبار متعلقش یا آسیبی است که به جسم فرد میرسه یا روانش. حالا جنسی رو هم کرس کردم با اون ملاحظه ذکر کردیم. اما اگر ما بخوایم به اعتبار منشأ آسیب تقسیم بندی کنیم، بله اون وقت میتونه کلامی باشه،
بله
میتونه مثلا مثال زدن تهدید به طلاق. فراوان دیده شده دانشجو وقتی با هم مشاجره دارن، مرد بلافاصله مهریه چقدر اینقدر، همین فردا مهریتی میدم طلاقت میدم،
یا خانومی که حق طلاق داره میگه من میرم اینو،
یا خانومی که به قولشون حق طلاق داره. اینا همش این تهدید امنیت روانی فرد را به مخاطره میندازه. اینا میشه خشونت روانی.
بله
ملاحظه میفرمایید ما دوروبرمون پر چیزهایی است که واقعا امنیت ماها را داره به چالش بله میکشه. من عذرخواهی میکنم، شاید جلسه از یه جایی شروع شده که مثلا حالا بحث کشتن، خب اینا شاید اتفاقاتش به چشمم نیاد در مجموع جمعیت ما، ولی اینا فراوونه، اینا دوروبرمون فراوونه و شاید بعضی متدینینم
بله
تساهل کنن. امیدوارم که انشالله این بحث کمک بکنه که محیط خانواده ما تطهیر بشه از هر گونه تهدیدی، از هر گونه ناامنی و
انشالله
احساس استرابی. حالا حتی من اگه فرصت بود بعدا خواهم گفت که گاهی اساسا منشأ بیرونی هم وجود نداره برای ناامنی، استرابه. واقعا ترس و استراب فرقش اینه، ترس خوف منشأ بیرونی داره، به حالی که هیچ دلیلی برای استراب برای ناامنی وجود نداره، ولی طرف از درونش دچار یه حالت احساس ناامنی داره.
بله
انشالله در آینده اگه فرصتی بود بیشتر
شما. ممنون و متشکرم از جناب دکتر هدایتمند و جناب دکتر محمدی. موضوع بحث ما در این برنامه خشونت در خانواده و راه پیشگیری از آن بود که امیدوارم بتونید برنامه بعدی رو هم دنبال کنید تا انشالله بتونیم بحث خوبی رو تقدیم شما عزیزان کنیم و مفید واقع بشه. التماس دعا داریم از شما. خدا نگهدار.
پنجره‌ای رو به لحظه‌های زندگی شما.
رادیو سراسری معارف.
موج اف ام رادیو 96 مگاهرتز.
آل محمد عرف الصواب.
آل پیغمبر محور و قطب حرکتند.
چه نعمت بزرگی خدا به ما داده که این گل ما را با محبت اهل بیت عجین کرده.
سیره پیشوایان،
مهدویت و سیره امام زمان علیه السلام در غیبت و حضور.
تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو امید جاده سرنوشتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و خاندان پاکش و سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، برنامه امروز سیره پیشوایان رو آغاز می‌کنیم. این برنامه کاری از گروه قرآن و اهل بیت علیهم السلام و در اون تلاش می‌کنیم با موضوع مهدویت و سیره امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در دوران غیبت و حضور بیشتر آشنا بشیم. اللهم صل علی